اولین نکته اینه که بالاخره این کاهله ها و آشوب ها یه تاریخ پایانی داره دیگه.
بله.
وقتی پایان میپذیره نباید مسائل مربوطه به او فراموش بشه. اشکالمون چون شما دارید اشکالات رو دارید مرور میکنید.
بله.
یکی از اشکالات اینه که شاید ما فراموش میکنیم اون اتفاق رو. از همه مهمتر این است که خود اون اتفاق به نظر من یه موضوعیت مستاقی محدود داره، اما اصلش در ریشه های اون اتفاقه. در حقیقت ما برای این چه بخوایم دقیق مسئله رو ببینیم باید ریشه ها رو دریابیم و نذاریم، چون همه میگن دیگه خود حتی در شعارهای خود اونها هم این وجود داره. توجه میکنید؟ حالا در شعارهای اونها چی وجود داره؟ اون میگه که این اسم رمز آشوبه و فلانی بهانه، اصل نظام نشانه.
بله بله.
درست شد؟ اینم بخشی از اون ریشه است. یعنی چی؟ یعنی جریان که در میدان قرار داره، حالا اینو بعدا یه کوتاه در مورد صحبت میکنیم، تفاوت بین اعتراض و آشوب، اون جریان آشوبگر داره هدف و نگاه خودش رو رسما اعلام میکنه. ما که اونو قبول نداریم، ما میگیم غالبا اینجوریه، یک اعتراضی شکل میگیرد، این اعتراض حرفهای به حقی توش وجود داره که باید به بخشی از اون حرفهای به حق و درست توجه کرد و نذاریم این اعتراض با این حرفهای به حق بیاد تبدیل بشود به یک اختشاشاتی که انتهاش هم معلومه، ناکجا آبازه و بنبسته.
بله.
درست شد؟ خب این یکی از اون راه های ریشه ها رو دریابیم. یعنی این اونایی که کار جامعه شناسی میکنن و تحلیل درستی از شرایط اجتماعی به ما دارن، تو بخش اول که اعتراضاته که قبولش هم دارن مسئولین دولتی و نظام و حاکمیت و اینها، تو اون بخش قبولش دارن، اونا معتقدن، یعنی کارشناسان و جامعه شناسان معتقدن آنچه که شما امروز میبینید این حاصل در حقیقت و بروز بیرونی بعضی از ریشه هاییست که همینجوری کهنه شده و مونده.
بله.
وگرنه خود اون مسئله که اینقدر بزرگ نیست که اونایی هم که میان اینم میدونن اجمالا میده، نه اینکه جان یک نفری بی ارزش باشه،
نه اینکه این ابعاد رو پیدا بکنه. منظورتونه
اینکه این ابعاد اجتماعی رو پیدا بکند، اون هم که تو شما نمادهایی از لجاجت رو میبینید، یعنی به طرف میگه آقا اجازه بده من بررسی کنم، میگه من اصلا اجازه نمیدم، تو پشتیش. یا آقا تو از کجا فهمیدی این پشته؟ میگه چون شما از اینجا سوارش کردی بردی حتما تو یه کاریش کردی. بله ممکنه که آنچه سوار شدن این آدم، این خانوم و رفتنش یه تاثیرات روحی گذاشته باشه، قلبی هم چون مشکل قلبی هم که از قبل مغزی هم داشته بعد یه اتفاقی افتاده، اما ضرباشم در کار نبوده، اصلا حاضر نیست اینو گوش بکنه، اصلا حاضر نیست. این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که هم بیاعتماده، یکی از اون ریشه ها که عرض کردم بیاعتمادیه، بیاعتمادی به مسئولین به دستگاه ها. خود این یه مسئله است، یعنی باید بنشینن مسئولین رسانه ها در مورد این فکر بکنن و این اعتماد باید برگرده.
شاید آقای مقدم، شاید یه بخشی از این بیاعتمادی همین نتیجه این مثلا همین دستورهای پیگیری سر هر حادثه از متروپول مثلا فلان فلان، هی ما می‌بینیم مسئولین سریع کمیته رسیدگی، کمیته بررسی، بعد میگذره خبری نمیشه، بعد نهایتا یه گزارش میاد که کسی و مردم رو اقناع نمی‌کنه. شاید اینا انباشت اون همون پیگیری‌های سابقه که مثلا تو ذهن
حتما یکی از اون ریشه ها همین هم هست که شما میگید. ببینید وقتی ما میگیم ریشه ها رو در بیاریم، وقتی یه ریشه نیست که.
بله.
ببینید ریشه ها جمع داریم میگیم، یعنی شما ممکنه 10 تا علت پیدا بکنید که این علت اینجا خودش رو نشون داده. مثلا فرض بفرمایید که مردم درباره اختلاف های با عدد های درست میشنوند.
بله.
این عددها بعضیش حتی در اطلاع رسانی غلطه. آقا 90,000 میلیارد تومان فولاد، عدد درست میگم؟
بله بله بله.
این عدد غلطیه. این عدد عدد درست، این تصور مردم این است که 90,000 میلیارد تومان خورده شده و برده شده. این مطلقاً غلطه. اینو نوشتن، گزارشش هم منتشر شده. برای بررسی کنم. ولی کی؟ الان دیگه این عدده علم شده.
بله، اصلا نمیشه دیگه هر چقدرم که تکذیب و یا مثلا گزارش درستش هم
نمیگه. بله، ما الان نمیخوایم در مورد اون عدد بحث
کنیم. بله، درست.
منظور من اینه که انقدر این عدد جا افتاده، طرف میگه خب من 1 میلیون تومان نش، 10 میلیون تومان در ماه حقوق میگیرم، بعد 90,000 میلیارد تومان رو بردم. نه آقا، اصلا بردنی در کار نیست. برید ببینید.
بله.
اون کسی که این گزارش رو اول داد، اون خیانت اول رو او کرد از باب اینکه اطلاعات غلط داد، نه از باب اینکه اطلاعات درست داد. چون اطلاعات غلط داد و افکار عمومی خیانت کرد.
اصلا گزارشی بود که هنوز وقتی نهایی چیز نشده، اصلا قرار نباید منتشر میشد.
نه اونا رو که بگی فکر میکنن میخواستیم پنهان کنیم.
بله درسته.
از این اینی که بگی فکر کنم بله. منظورمون اون نیست.
یعنی هی بعدو بدتر
اعدادت غلطه.
بله.
شما بین یک تخلف، اینا رو من کلیش دارم میگم، نگاه کنید شما توی بودجه های دستگاه های مختلف، یه بودجه داره به نام عمرانی، یه بودجه داره به نام بودجه جاری. با بودجه جاریش حقوق میده، دستمزد میده، کارهای مختلف انجام میده. با بودجه عمرانیش هم میره ساختمون میسازه، جاده میسازه، فلان کار انجام میده. درسته؟
بله.
یه زمانی ممکنه که یه مدیری تحت یه شرایطی پول بودجه جاریش کم بیاد، یعنی ما اصلا حقوق نداره بده، بودجه هستی که حقوق نداره بده، ولی بودجه عمرانیش وجود داره. درست شد؟
بله.
میاد ردیف بودجه جاری رو، بودجه عمرانی رو میبره مصرف میکنه در بودجه جاری، نمیخوره، نمیبره، دزدی نمیکنه، حقوق میده به نیروهاش. درست شد؟ بعد میاد بدهیاش رو پرداخت میکنه. این از نظر اداری، از نظر اداری یک تخلفه، ولی نه دزدیه نه اختلاسه.
بله.
شما میدونید بخش زیادی از اون عدد 90,000 میلیارد تومان از جنس این تخلفه، یک تخلف اداری. کسی نخورده، کسی نبرده، جا به جایی ردیف بودجه تو همه دستگاه صورت میگیره، فقط به عنوان تخلفه. درست شد؟
بله.
ولی خود مدیر خورده نخیر، خود مدیر نخورده، مدیر پول نداشته از اینجا گفته این ساختمون رو تعطیل کنیم ببریم حقوق پرسنلمون رو بدیم یا فلان خریدمون رو که واجبه انجام بدیم. خب بخش زیادی از اون 90,000 میلیارد از اینجا. حالا من اینو اشاره کردم از باب یه مثال روشن که بدونن منظورمون چیه، نمیخوام بگیم آقا اونجا هیچ تخلفی نبوده.
بله.
اصلا. ولی به هر صورت در افکار عمومی یه جوری جا میندازن به غلط که 90,000 میلیارد تومان خورد. خب اینش تبدیل شده به یه ریشه که برای میگه من اصلا من بیکارم، این عدد هم اصلا نمیتونیم بنویسیم. بعد میگن نه 10 میلیون میگیرم، 10 میلیون کجا، 90,000 میلیاردی که خوردن کجا، میگیم آقا اصلا حتی خوردن. ولی به هر صورت ذهن اون آدم اینه، بنابراین اخبار مفاسد اقتصادی داره این کار رو میکنه، خود انجام فسادهای اقتصادی هم داره این کار رو میکنه. بالاخره ما تا کی باید شاهد وقوع فساد اقتصادی که رده های مختلف باشیم؟ خوشبختانه نظام به ما و نظام داره برخورد میکنه با اینا، ولی این که تمام نمیشه ناراحتن مردم، این که بالاخره بازدارنده نیست روش ها با ناراحتن. چرا باید تکرار بشه؟ برخوردو که دارن میبینن.
بله.
ما برادر رئیس جمهور برخورد میشه، نمیدونم برادر چیه، برادر معاون اول رئیس جمهور برخورد میشه، پسر آقای فلانی که خیلی مشهوره برخورد میشه، برخورد میشه که زندان هم میره، اموالش هم گرفته میشه. فلان آقا در قوه قضاییه که داشته تخلف میکرده الان در زندان طولانی مدتی داره برخورد میشه. اینجوری که برخورد نشه، اما مردم شاید از این ناراحت بشن که چرا تمام نمیشه.
بله.
یا چرا این رفتارهایی که داره انجام میشه قدرت بازدارندگی بالا نداره و ناراحت میشن. بعضی هم فکر میکنن که نه، فساد از اینا مثلا بیشتره، اینا مثلا فلان. بنابراین باید ریشه ها رو، یکی دیگر نکاتی که به نظر من بعد از اتفاقات این چنین حتما باید کار بشه در دستگاه های بالاتر و فکر بشه براش و اینا تبدیل بشه به راهکارهایی، تغییر در روش ها و اصلاح رفتار ها. اگر قانونی باید عوض شه بره عوض بشه، اگر رفتاری باید عوض شه باید اصلاح بشه، اگر کاری باید حذف بشه بره حذف بشه. هیچ استبعادی نداره، خود نظام انقدر بزرگ کرد. شما یه قانون اساسی کشور رو
بله
در
عوض
مثلا
شد.
10 سال بعد از انقلاب عوض میکنه دیگه. یه قانونی که مثلا یا آیین نامه ای که مثلا یه جایی نوشته قابل تغییر نیست.
همین الان خیلی از قوانین خود مجلس می نویسه اصلاح میکنه، یه مجلس دیگه میاد اصلا خیلی از قوانین مون چیز میشه.
از اون بزرگتر
بله بله به قول متوجه
قانون اساسی، قانون عادی که جمعی از به خود نمایندگان مجلس ببرید ارائه کنید بگید آقا این به نظر ما اصلاح میخواد، 10 سال گذشته 15 سال اونا حاضرن یا نه. مراکزی که دارن آیین نامه که زیر قانونه که طرف میگه آقا شما بر چه اساسی این کارو انجام میدی، میگه فلان دستورالعمل. نگاه میکنید یه دونه آیین نامه داخلیه.
بله
حتی ممکنه اون آیین نامه داخلی خلاف قانون مجلس هم باشد. جالبه. خب اون قابل ابطال به راحتی. خب برید ابطالش بکنید، برید عوضش کنید، برید درستانیش کنید. 10 سال قبل یه چیزی رو نوشتید، الان 10 سال عوض شده شرایط، همه چی عوض شده.
بله
اصلا همه چی عوض شده.
اصلا خود این پیام مثبت به مردم میده که ما میشنیم.
الان به نظر شما اگه یکی میخواد بانک بزنه یا از همین بانک های موجود میرن شعبه جدید میخرن، به نظر شما با پیشرفت تکنولوژی و الکترونیک و
نه دیگه
و این اپلیکیشن ها؟
بله
سوال دیگه. 10 سال قبل همه بانک ها دنبال میدن که برن بهترین جاها رو بخرن.
بله
الان اگه بخواد همون بانک بره داره تعطیل میکنه، شعبه‌هاشو ادغام میکنه، داره به مردم یاد میده که برید از این اپلیکیشن ها استفاده کنید، هم به نفع شما هم به نفع منه.
بله
بین 10 سال قبل با 10 سال الان ببینید داره فاصله خیلی زیاد میشه. بنابراین این شدنیه. اینا جز اون نکته بعدی ایجاد فرصت، این چیزیه که خیلی هم میگن. یعنی آقا شما وقتی فرصت قانونی برای اعتراضات فراهم نکنید، دقت کنید، فرصت قانونی برای اعتراضات فراهم نکنید، طبیعیه که از یه جایی اینجوری میزنه فوران میکنه میاد بیرون. خب این حرف همیشه بعد از اختشاشات ما میگیم، تکرار میکنیم، میریم فریاد میزنیم، اما دوباره فراموش میشه.
اصلا شاید فکر کنم 2-3 سال این بحث قانونمند کردن اعتراضات یه جایی مطرحه ولی به هیچ جا نرسه. خیلی جای تعجبیه.
هم خوشبختانه در قانون اساسی ما وجود داره،
بله.
هم در دنیا ازش داره استفاده میشه و نتیجه هم گرفتن.
اصلا خیلی از انرژی ها رو تخلیه میکنه خود
همون. اصلا خودش اونا جزء آثارشه.
بله
ما اونا رو بگیم یارو میگه ای زرنگت میخوایم رو تخلیه کنیم.
بله
ما اونو نمیگیم. ما میگیم مردم اعتراض دارن، بعد شرایط از نظر مکانی، از نظر امنیتی، از نظر در حقیقت زمانی، از نظر مجوز قانونی، اما از نظر هم حتی مسئولیت پذیری،
مسئولیت پذیری گروه های برگزار کننده،
گروه های برگزار کننده هستن، مسئولیت پذیر باید باشه. طرف بیاد بگه آقا من مسئولیت شعارام اینه، پلاکاردام اینه، همه جای دنیا همینجوریه، راهی نداریم ما. آقا بیا برو فلان جا باشه اعتراضتو بکن، مسئولین هم بیان اونجا یا اونو جواب بدن یا بعد هم قرار تا در روز اونجا رو تصفیه بکنی، تصرف کنی، حرفتو میزنی میری دیگه.
بله
درسته. اون مسئولین هم موظف هم بیان، رسانه هم داری برو از طریق رسانه هم بکن. یعنی شرایط در مجموع باید یک کاری بشه که این اتفاق میفته. نمیفته، میگیم فراموش میشه و بعد دوباره که یه داستان اینجوری میادش میگیم ای برگه کاش که اون کار انجام بدیم. اینا به نظر من بخشی از اون مسائلی که من به عنوان بعضی از ریشه ها اشاره کردم، می شود این کارها رو تدبیر کرد و جلوی این موارد رو گرفت. نکته بعدی این که اساسا یکی از اشکالات جدید اینه که همه اعتراضات از نقطه اعتراض شروع میشه میرسه به اختشاش. ریشه چیه؟ ریشه همین مسئله اینه که این اعتراضات هیچ کدوم سر نداره، هیچ کدوم مسئول نداره، هیچ کدوم حزب مسئولیت پذیر نداره، هیچ کدوم هیچ کسی رو نداره که رهبری بکنه، هدایت بکنه اینها رو. خب خود اینها باید بیان بگن ما بعد از اون رهبرشون حرف‌شنوی داشته باشن، نه که وسط روز دوم سر اونم ببرن. این وقتی بی سر بشه این میشه دیگه. شما که همراه میشید اول میپذیرن، بعد روز دوم که میایم میگه خب دیگه ما رفتیم حرف زدیم بریم خونه هامون، میگن نه تو میخواد تو رو اصلا خودت خائنی. این هم نمیشه که. بالاخره باید این گروه ها مشخص بکنن که چه کسانی هستن، چه هویتی دارن، چه سازمانی دارن، چه برنامه‌ای دارن. نباید بذارن هر اعتراضی به اختشاش کور منجر بشه. اختشاش کور حاصلش روشنه، نه در اینجا، هیچ جای دنیا تحمل نمیشه. اصلا بحث این نیست. حالا بعضی ها بعد از چند روز میگن آقا چرا زدید، کیو زدن، معترض زدن یا اختشاشگر رو زدن.
اصلا قابل تفکیک نیست دیگه.
وقتی قاطی میشه احسن دیگه قابل تفکیک نیست، سر و خشک با هم میسوزن.
بله
سر و خشک، اینم خودش یکی از مسائله، یعنی بعد همه اینها رو با هم دید. حالا مسائل دیگری هست که طبعا افراد دیگری میتونن بهش پاسخ بهتر بدن.
به عنوان محور پایانی درباره اینکه چرا در این اتفاقات که میفته اصلا رسانه‌های ما از دور خارج میشن، از دور تاثیرگذاری مرجع شدن و همه چشم‌ها میره به رسانه‌های خارجی، این نگاه امنیتی به رسانه‌های داخلی که مثلا زیاد پوشش ندن، چگونه پوشش دادن، دستورالعمل‌های سخت و سفت و سخت نوشتن براشون باعث میشه که نتونن یه گزارش میدانی شفاف بدن، این باعث میشه که رسانه‌های داخل مرجع نشن و رسانه‌های خارجی هم سوار بشن، هم می‌بینیم اصلا دستورالعمل نحوه مبارزه و مقابله و سلاح تهیه کردن همه اینا رو میده. به نظر ما تو بحث رسانه‌ای چه اشکالاتی داریم که رسانه‌ای ما عقب میافتن یا به قولی عقب انداخته میشن؟ حالا از سوی
من الان نمیتونم این ادعا رو 100% تایید کنم که روی کرده به رسانه‌های خارجی، ببخشید روی کرد از یه جور دیگه میگم، من این ادعا نمیتونم بپذیرم که نگاه به رسانه داخلی توی همچین شرایطی کم میشه و بعد مثلا فرض بفرمایید اون طرف خیلی زیاد میشه. نه اصلا کلا میل به رسانه تو این ایام زیاد میشه. دقت کنید رسانه های خود ما هم تو این ایام بازدیدشون افزایش پیدا میکنه. معنیش اینه که میان ببینن ما چی نوشتیم. همونطور که یه عده ای میرون ببینن که فلان رسانه بیگانه ضد انقلاب چی داره میگه.
بله.
نه اونی که میاد ما رو میبینه الزاماً با ما موافقت الزاماً همه
بله بله.
نه اونی که میره اون خارجی رو میبینه الزاماً با اون همراهه.
شاید اون منظورم بهتر، چرا در این شرایط ما مثلا نیست خبرنگار رو در صحنه میدان باشن گزارش بدن برای رسانه‌های خودمون، به جای اینکه از داخل فیلم بره به اونجا، هر فیلمی که اونا هم حالا فیلمای مورد علاقه خودشون. من منظورم که چرا اثرگذاری اینقدر یه فصل محو میشه رسانه؟
نه نه حالا اینو داشته باشیم. بله ولی بحث مراجعه،
بله
من معتقدم کلا مراجعه به رسانه برای مردم ما افزایش پیدا میکنه. میخوام برم ببینن این چی میگه اون چی میگه، خودشون هم یه جنبندی میکنه.
بله.
چرا؟ یکی از دلایلشون اینه که فکر میکنن که نه رسانه داخلی حرفو کامل میزند نه رسانه خارجی حرفو کامل میزند. این ممکنه این مخاطب با معدلگیری از این دو رسانه خودش به یه جنبندی برسه و قضاوت خودشو کامل میکنه.
بله.
توجه میکنید؟ این مهمترین شکل اتفاقی است که به نظر من داره میفته. اینجوری نیستش که حالا رسانه‌های داخلی ما تفاوتشون با رسانه‌های خارجی در یه نکته است، این که رسانه داخلی ما تلاشش این است که این آتش فتنه که ما میگیم فتنه خاموش بشه. رسانه خارجی تلاشش برعکس اینه، اون میخواد این آتش رو برافروخته تر بکنه.
بله.
بنابراین دو روش متفاوته. اگر شما یه فیلم داشته باشید، یه فیلم که این میتواند آتش رو برافروخته تر بکند، از نظر مسئولیت ملی باید این رو منتشر بکنید یا نباید منتشر کنید؟ سوال اونی که در خارجه یک وظیفه احساس میکنه، اونی که در داخله یک وظیفه احساس میکنه.
بله.
دو تا رفتار متفاوت ازشون سر میزنه بر اساس خواستگاه های فکریشون. اون میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، این نمیخواد جمهوری اسلامی سرنگون بشه. اطلاع رسانی داره میکنه، شما دیدین تلویزیون ما هم نشون داد صحنه ها رو.
در واقع دنبال اصلاحه تا اینکه اصلا موجود باشه.
دنبال اصلاح، بعدم اون صحنه ها رو هم نشون میده، اینجوری که نشون نده. اما نوع اگر رسید به اینکه این صحنه میتونه این آتش رو بدتر بکنه نشون نمیده.
بله درست.
چون نگاهش فرق میکنه. این بر اساس نگاه رسانه ها